ما توی کافه فردا میشینیم سر میز دور هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم. این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدش هم دوباره آهنگ. برو بریم
کافه
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا در پوست خود نمی گنجیم، چون داریم درهای 32 کافه فردا رو در 12 روز از بهمن 1403 به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم.
بله.
خب آقای سعیدی چطور، این چه خبره؟
من خوبم. ولی مهدی الان گفتی 12 بهمنه، یاد چیز خاصی نیفتادی تو؟
12 بهمن رو نمیدونم، ولی من این روزا همش فکرم درگیر سیب زمینیه جلال.
آخ دوباره کشید بالا. آره فکر کنم سیب زمینی داره گوی سبقت رو از بیت کوین هم میرو بایه. قیمت چجوری قیمت
بالا؟ ببین بستگی داره کجا بخری چی بخری. آها. ولی سیب زمینی خوب تو بازار تا کیلویی 100,000 تومان هم معامله میشه.
اوف با 100,000 تومان یه زمانی ما نصف فامیل می‌بردیم رستوران. ببین من شنیدم تو مارکت بین سیب زمینی و بادمجون البته رقابت تنگاتنگی برقراره.
چطور چی شده بادمجون از کجا پاش به این رقابت باز شد؟
از اونجایی که اعلام شده بادمجون 75% و سیب زمینی 94% گران شده تو این مدت.
یعنی اگه چند وقت پیش 2 کامیون سیب زمینی خریده بودی گذاشته بودی کنار، الان 2 برابر شده بود. حیف شد واقعا.
ببین جلال، حالا دلیل این افزایش قیمت کهکشانی رو وزیر کشاورزی اینطوری داره توضیح میده برام.
سیب زمینی به دلیل صادرات است که قیمتش افزایش پیدا کرده. برای سالهای بعد انشالله اینا مشخصه که ما چه حجمی رو میتونیم صادرات داشته باشیم، در چه فصولی میتونیم صادرات داشته باشیم.
بعد راه برون رفت از این بحران چی بوده توسط اساتید؟
اینکه 50 تن وارد کنن تا قیمت بیاد پایین.
یعنی اولش انقدر صادر میکنن که قیمت بره بالا، بعد انقدر وارد میکنن که جبران بشه. خب یهو از اول صادر نکنن
پس چی کار کنن؟ اون وقت میگن هیچ کاری نمیکنن مسئولین، یعنی بیکار میمونن.
عجب. ببین 12 بهمن که گفتی قضیهش چی بود؟
ببین 12 بهمن و یادمون نرفته که ایشون 46 سال پیش در چنین روزی، یعنی 12 بهمن، از پاریس برگشت ایران و گفت
ما نمیتونیم بکنیم، چون نمیتونیم بکنیم باید او بیاد تا بکنه، اما ما باید فراهم کنیم کار رو.
نه اینو که بعدن سوار کار شد انجامش داد، عملی شد. منظورم اون یکیه شهرام جان.
سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن میسازیم، ما عمل میکنیم، حرف نمیزنیم. تمام کمیته‌هایی که در تمام اطراف ایران هست موظفن که اون چه به دست آمده است به بانگی که شمارش را بعد تعیین می کنند تحویل بدهند، که برای کارگرها، برای مستضعفین، برای بینوایان هم خانه بسازند، هم زندگی اونها را مرفه کنند.
باشه
بله. و اون موقع کسی نبود که بگه شما سیب زمینی و بادمجون مردم رو تأمین کنید، نمیخواد واسه مردم مسکن بسازید.
البته آخه ایشون اون موقع خیلی خطرناک بود، کسی جرأت نداشت از این حرفا بهش بزنه.
البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد، اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
بله، بزرگوار اصلا اسوه رواداری و تحمل نظرات مخالف.
آره اصلا یه وضعی. به هر حال فکر کنم در آغاز این دهه زجر فجر چیه، به تنها کسی که میشه این ایام رو تبریک گفت جناب سیب زمینیه که خوب کشیده بالا ماشاءالله.
سیب زمینیم قیمتش پرکشید شد لاتچری، ریزش کنیم تو غذا چو باکتری، رفته خیلی شیک میونه جمله میوه ها، خود به دادمون برس که جمعه دیره ها. این مصیبت چی بود دیگه؟ این مصیبت سیب زمینی جان چی شده یه ها؟ دل خوری چرا که چیزی گفت نه تو؟ مثل قدیم خاکی باش دونه دل، با قیمتت خورده شد دونه دل. موسکه نیستی تا
روزم جمعه است، به روز جمعه اشاره کرد.
بله به روز جمعه هم اشاره کرد. بعد یادم من ما هم تو دوران مدرسه با این سرودا های شوخی ها میکردیم، گفتیم مثلا برای مبصر اون میخوندیم تنبل کلاس
مبصر کلاس، یه سرود معروف مال زمان جنگ آقای گوریز.
بله بله نیستن عقوبت و خوندنت ارتش.
بله بریم سراغ اصل مطلب.
سوال بخونیم.
بفرمایید
سوال بخونیم، چون مذاکره مذاکره از هر چیزی چیزتر است. از کاف فردای عزیز پرسیده بودیم که با شروع به کار دونالد ترامپ در آمریکا، خب سیاست داخل ایران با دست پس میزنیم با پیش میکشیم شده،
با پا پیش میکشیم،
با پا پیش میکشیم، چرا اینجوری میشه با پا پا بار با پا پا میشه. خلاصه با توجه به اینکه این روزها حتی بحران ناترازی سیب زمینی هم همینجوری که اشاره کردیم به ناترازی های برق و آب و گاز و هوا و همه چی اضافه شده، پرسیده بودیم که بالاخره چی میشه از نظر شما، مذاکره میکنن نمیکنن، باید مذاکره کنن، ترامپ از اینا چی میخواد، اینا از ترامپ چی، خامنه‌ای چی و کلا چی، که خیلی هم جوابشون یا چی بود تو کامنت ها. حالا میرسیم بهشون، ولی حالا تلفن یکی از دوستان رو بشنویم.
حالا مهار پیر کردن، از زمان خاتمی من یادم میاد، از زمان جورج بوش دوم هم مذاکره میکردن ول میکردن. در مورد ترامپ هم مثل دوره قبل میشه دیگه، امیدوارم که اینجوری نشه. امام جمعه یه چیزی میگه، رئیس جمهور یه چیزی میگه، نمیدونم بسیجی ها تظاهرات میکنن، سپاه یه چیزی میگه، از این وسط هم خامنه ای میگه بکنی، ولی من میگم اینا قابل اعتماد نیستن. بعدش که خوب میشمیره یهو وسطش استاپ میکنن دیگه، با سر میدونن آمریکا رو. میدونن 4 سال ترامپ تموم بشه، بعد یه دموکرات اومد دوباره روز از نو روزی از نو دنبال گروه تروریستی بود و دلار هم بشه 350,000. معمولا 4 برابر میشه بعد از یه رئیس جمهوری که اینو باش مذاکره میکنه.
بله سپاسگزار از این شنوندمون، شنونده کافه فردا. تماسهای بقیه دوستان هم در ادامه خواهیم شنید. و همونطور که تو سوال برنامه هم اشاره کردیم، وضعیت غریبی بر اردوگاه جمهوری اسلامی حاکم شده این روزها و مسئولین نظام در حال خوف و رجا به سر می‌برن.
بله در این حد که این روزا به نظر میاد آقای عراقچی وزیر خارجه هم خواب نداره و همش این موبایلشو چک می‌کنه ببینه از طرف آمریکا یا پیامی، ایمیلی، تلفن چیزی براش میاد یا نه.
هیچ پیام مشخصی نه ارسال شده نه دریافت شده.
بله این از آقای عراقچی. اما رهبرشون هم ظاهرا این روزها خیلی مشغول شناسایی و تبیین مراحل مختلف استعمار و استعمارگری همش.
ما امروز دچار هر سه مرحله استعماری، امروز هم دستگاه‌های قدرت زورمند شیطانی عالم هم به منابع طبیعی کشورها و ملت‌ها چشم دارن، نظر سوء دارن، هم به فرهنگ اونها، فرهنگ اصیل اونها، هم به هویت ملی و اسلامی اونها نظر دارن.
عجب، من الان یه سوال دارم مهدی.
بفرمایید، ما اصلا اینجا نشستیم به سوالات شما رسیدگی کنیم.
ممنونم، ان شاءالله شادیاتون جبران کنم. میگم این قدرت‌های شیطانی مثلا به ژاپن و عربستان و امارات و مالزی و سوئیس و آفریقای جنوبی و هند و اینا هم چش دارن یا فقط عاشق دست و پای بلوری اینان؟
چطور مگه؟
خب آخه اون کشورها که همه نرمالن یا پیشرفتن یا در حال پیشرفتن، کسی هم کاری به کارشون نداره، یعنی فقط شیاطین عاشق اینا هن؟
ببین جلال سوال بسیار خوبیه، ولی جوابشون خود ایشون باید بده. ولی اجالتاً اجازه بده، ایشون الان رأس شیطان رو هم برامون پیدا کرده.
و البته این همه یک جور نیست، در رأس اینا آمریکاست.
یعنی یه سری شیطان داریم همینجور رو هم چیده شدن، ولی رأسشون آمریکاست.
البته دولت آمریکا به تنهایی نه، یه دسته دیگه هم دارن به رأس شیاطین کمک میکنن.
امروز اون توصیفی که ما برای استعمار و استکبار میکنیم به ساق اتمش دولت آمریکاست که زیر نفوذ قدرتمندان مالی دنیاست. یعنی امروز قدرتمندان درجه یک مالی دنیا بر تعدادی از حکومت‌های غربی، در از جمله اونها شاید هم بیشترین اونها دولت آمریکا مسلطن.
جلال این قدرتمندان مالی دنیا که میگه دقیقاً منظورش کیان؟ ببین فکر کنم من و تو رو میگه.
من و تو، ایلان ماسک پولدارترین فرد دنیا، جف بزوس صاحب آمازون، زاکربرگ صاحب فیسبوک و خلاصه آرو اینا خیلی بودیم متی.
ببین واقعاً باورم نمیشه یه روزی اسمم با این اسمایی که گفتی توی یه صف بیاد.
ببین ما کی هستیم دیگه، ما رو با اینا کجا میبرن؟ تازه شما نمیدونی پشت لبخندای اینا چی هست آقا متی.
پشت لبخندای دیپلماسی، اینجور دشمنی ها، اینجور کینا ها، این باطن خبیث پنهانه. چشمون رو باز کنیم و فهمن فی خلقک،
عجب بلد. یعنی پشت لبخندهای دیپلماسی چیا هست که رهبرشون انقدر بهش حساسه؟
والا من خیلی بهش فکر کردم، در حدی که میخوام با آمریکایی‌ها توصیه کنم برن خط لبخندشون رو عمل کنن.
با خط لبخند اونا چی کار داریم ما؟ بذار لبخندشون رو بزنن.
آخه معظم رهبری بهشون حساسه دیگه، بهتره اونا هم برن خط لبخندشون رو به خط گریه تبدیل کنن، شاید آقا خوشش بیایه.
چشممون رو باز کنیم، تو سرون الیهم بالموده نباش، حواسمون باشه که با کی مواجهیم، با کی معامله میکنیم، با کی داریم حرف میزنیم، این رو بدانیم.
متی میگم چجوری میشه اینجوری که ایشون گفت نباشه؟
چجوری؟
همین تو سر رومن علیه چی بود؟
ببین اونو خیالت راحت باشه، من آشنا دارم ردیفش میکنه.
خب پس لبخند و خط لبخند و گریه و اینا با من، تو سر رومن علیه بسرین با تو
حل تقسیم کار میکنیم. چه تقسیم کاری؟
بله هر کی هم خواست تقسیم کار کنه، کمک خواستی خبر بده، ما برایش سسوسه تقسیم کار میکنیم.
با تشکر.
با تشکر.
دمتون گرم، برنامه‌تون حرف نداره، خیلی حال میکنیم و لذت میبریم. فقط این هفته چرا میز ترانه با شهرام نداشته؟ بعد یه مورد دیگه هم که هر دفعه این فرید میخواد حرف بزنه یه چیزای جدید بگه، هی میگیم وقت نداریم. خب فرصت بیشتری به این فرید بیچاره بدین. اما همتون گرم، خیلی چاکرین.
بله به روی چشم، همین الان من میرم میشینم سر میز تکنولوژی، کلی فرصت بیشترم میدیم به فرید.
بیشتر میدی؟
بله.
قول میدی؟
من رفتم.
برو. همونطور که مهدی قول داد، خب رفت که با فرید میز تکنولوژی رو برگزار کنن، وقت اضافه هم بهش بده. منم دارم وقت تلف میکنم تا مهدی برسه سر میز. مهدی برو، 1 2 3 حالا بیخیال قصه. و شهرام هم که حالا در ادامه برنامه میاد میز ترانه داره برامون. چه میز ترانه ای؟ برو بریم.
سلام آقای فرید خان.
به به، درود بر شما.
خوبی؟
قربون شما.
خوش اومدی با دیپسیک.
با دیپسیک فقط؟ آن نریم، با دیپسیک چیه؟ من یه چت جی‌پی‌تی چشمه.
جنس چینی دوست داری؟
نه من یه جوری هم نسبت به
دیپسیک.
آره.
چرا؟
ببین آخه مگه میشه؟ سوال اول اینجاست که مگه میشه؟ مثل این میمونه که من الان چیکار کنم مثلا برات؟
بذار که اول یه توضیح بده برای
توانایی
که...
کم منو نگاه کن.
کسایی که شاید نمیدونن ماجرا چیه.
ببین قضیه اینجاست که هفته پیش یه اتفاقی افتاد که خیلی هم تاثیرش روی بازارهای مالی و اینا بود، و این بود که یه شرکتی با یه اپلیکیشنی به اسم دیپسیک که ساخت چین هست، اومد گفت که آقا من دارم کار چت جی پی تی رو میکنم، مدل جدیدشو، و اینکه با هزینه کمتر و مجانی، اصلا بیا هر کی میخواد بیا دانلود کنه. اینطوری شد که اومد صدر جدول اپ‌های دانلود شده در اپ استور، حتی در آمریکا، که همه گفتن این دیگه چی، بریم ببینیم این چیه، چیکار میکنه. همه نصبش کردن دیگه، گفتن مف باشه کوف باشه ببینیم که چه جوری کار میکنه. ولی خب منم امتحانش کردم حقیقتش، و دقتش نسبت به چت جی پی تی قابل مقایسه نیست، چون چیزایی هستن که تاثیرگذارن تو این قضیه. یک، حالا قدرت پردازنده هایی هستن که دارن کار میکنن،
یعنی سرعت
آره
انتقال و جوابی که بده.
دقیقاً اون سرعت خیلی مهمه. دو، اینکه اصلا این چقدر دیتا داره. یعنی خب مثلا توی هوش مصنوعی اینجوریه که یه رابطه منطقی پیدا میکنه از لحاظ تک کردن و نشونه گذاری. مثلا توی زبان انسانی ما وقتی که میگیم حیوان خونگی، ممکنه توی ذهن ما مثلا گربه بیاد و سگ. خب این باید انقدر دیتا به این داده بشه که بتونه اینا رو تشخیص بده، که وقتی ما میگیم مثلا سگ، در نزدیکی اون کلماتی که داره پردازش میکنه همچنان حیوان خونگی و مثلا گربه هم باشه بتونه راجبش صحبت بکنه. من این دقت به این نزدیکی رو در چت جی پی تی میبینم ولی خب در دیپ سیک نمیبینم.
آیا چت جی پی تی اولش هم همینطوری بوده یا به مرور اینطوری شده؟ یعنی یه ذره باید چت فرصت داد. نمیگم چیز خوبیه دیپ سیک،
آره
ولی...
نه آره فرصت باید داد، ولی این ادعایی که اونو میکردن الان این شبیه مثلا نسخه چهار چیه چت جی پی تی،
خب الان یه کاری کن،
درستی نیست.
یه کاری کن، چت جی پی تی صوتی هم داره،
چت جی پی تی آره صوتی داره،
بیارش ازش بپرس نظرت راجع به دیپ سیک چیه.
الان یه لحظه ازش صحبت.
حالا تو این فاصله که فرید داره چت جی پی تیشو هوش مصنوعیش رو میندازه باهاش صحبت بکنه، یه چیز جالبی هم که مثلا من توی توییتر دیدم از هوش مصنوعی چینی یا همون دیپ سیک پرسیده بودن که شی جین پینگ یا همون رئیس جمهوری چین چه کسیه، خودشو به قول معروف به کوچه علی چپ زد و گفته که بیا درباره ریاضیات، کدنویسی و مسائل منطقی گپ بزنیم، اما در رابطه با این سوال که دونالد ترامپ کیست یک پاسخ بسیار مفصلی داده بوده. برو بریم.
خب نظرت درباره دیپ سیک چیه؟ تو بهتری یا دیپ سیک؟
دیپ فیک ها تکنولوژی جالبی هستن.
نه 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 دیپ فیک نه، دیپ سیک.
آهان دیپ سیک، خیلی ازش تعریف میکنن. خودت امتحانش کردی؟
توپو انداخت تو زمینه. آره، تو خیلی زرنگی.
خیلی زرنگی شما. نظر خودتو بگو. نظر منو چیکار داری؟
بله متوجه شدم. دیپ سیک یک ابزار هوش مصنوعیه. به نظرم در زمینه خودش قابل توجهه. اما باید دید چطور ازش استفاده میشه و چه کاربردی داره. شما تجربه باهاش داشتین؟
ببین این زرنگ بازی ها رو برای من در
خود ما
من خودم
ختم
پیچوندم.
دوباره بپرس دیپ سیک بهتر یا چت جی پی تی؟
وایس اپ دوباره ازش بپرسم. دوستم مهدی دنبال یک دستیار هوش مصنوعی از من میپرسه که چت جی پی تی بهتره یا دیپ سیک چینی.
هر دو ابزار ویژگی های خودشونو دارن. چت جی پی تی معمولا توی جواب دادن به سوالات مختلف و مکالمات عمومی قوی تره، در حالی که دیپ سیک ممکنه توی بعضی زمینه های خاص یا زبان های خاص بهتر عمل کنه. برای انتخاب باید دید کدومشون به نیازهای مهدی نزدیکتره.
به نیازهای من کدوم نزدیکتر؟
بازم پیچون.
آره بازم آره. پیچون.
ولی خب ببین حالا یه سری فکت رو باید در نظر بگیریم دیگه. این پردازنده هایی که خب دیپ سیک داره استفاده میکنه پردازنده های بروزی نیستن، اینا رو قبلا خریداری کرده بودن، از اونا داره استفاده میکنه. اون سرمایه‌ای هم که خب شرکت های آمریکایی گذاشتن توی جمع‌آوری دیتا، علامت گذاری این دیتا ها که در حقیقت آموزش میده یه مدل زبانی رو که چطوری فکر بکنه و جواب بده، اون کارم نکرده. بنابراین من فکر نمیکنم که حالا آره ارزان‌تر هست، مجانیه، ممکنه کار خیلی هارم را بندازه در یه سری مسائل.
نسخه صوتی و مکالمه داره یا هنوز
من
نداره؟
من که ندارم، نه فقط تکست بر من کار میکنه، چیزی به اسم صوتی ندارم. یک خبری من دیروز شنیدم و اینم اینه که احتمال این هست که اینا دارن از یه چیزایی از اوپن ای آی استفاده میکنن. حالا هم مایکروسافت هم اوپن ای آی دارن تحقیق میکنن ببینن آیا اینا مثلا دسترسی داشتن بدون اجازه به یه سری از دیتاهای این شرکت ها که داره ازشون استفاده میکنه یا چی دیگه. نیوی آمریکا میشه چی، نیروی دریایی بله. آمریکا هم استفاده از دیپ سیک فعلا گفته که ممنوعه به خاطر اینکه ممکن حالا مشکلات امنیتی اینها داشته باشه و همین دیگه. اینا اتفاقاییه که افتاده. حالا هفته دیگه اگر آپدیتی بود بهتون میگم. منم بیشتر حالا باش بازی میکنم، به آره، چالش میکشمش. آره، ببینم که چیکار داره میکنه،
چیکار داره و چی ازش در میاد،
چی ازش در میاد.
پس تا هفته آینده که قراره که در طول این یک هفته تو دیپ سیک رو به چالش بکشی، خدا نگهدار.
یه قهوه به ما نمیدی؟
میدیم چه؟ آره. قهوه هم میدیم. Down a boring green came a sweet Colleen and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her two bare feet to the sheen of her nut brown hair. Such a winsome elf, I'm ashamed of myself for to see I was staring there. From Bantry Bay up to Derry's Cay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the fair Colleen that I met in the county down. As she onwards sped, sure I scratched my head and I looked with a feeling rare. I says I to a passerby who's the maid with the nut brown hair. Well, he looked at me and he said to me, "That's a gem of Ireland's crown. Young Rose
Rosie McCann. From the banks of the band, she's the star of the county down.
From Bantry Bay up to Darien's Cay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the Burke Colleen that I met in the county down.
وقت کافی دادیم دیگه به فرید،
فکر کنم کافی
که اون شنوندمون قشنگ،
ولی کافی کافه بود
اون رو بعد از خود فرید پرسیدش
یا کافه کافی بود.
خب دوستان، دیشب یعنی پنجشنبه شب مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر برگزار شد و یک اتفاق بامزه افتاد که اتفاق بسیار عادیه در کشورهای مختلف، این که وقتی قراره یک نفر تجلیل بشه و حالا اون زن یکی مرد اینه با هم دست میدن، بسیار
نفرمایید
و قرار بود از آقای رضا بابک بازیگر تجلیل بشه، خانم مرضیه برومند اومدش که از آقای بابک تجلیل کنه، این دو در سریال آرایشگاه زیبا اگر که خاطرتون باشه بله با هم دیگه همکار بودن، خانم برومند ساخته بود و آقای رضا بابک دستشو دراز کرد و با خانم مرضیه به من دست داد و بعدش مجری مراسم فرزاد حسنی حرفای عجیبی زد که خدا میدونه که به کجا ختم بشه این جشنواره فجر. بشنویم با هم چه اتفاقی افتاد. حالا اینجاها آقای بابک دستشو دراز کرد، با هم دست دادن، ملت هم دست دادن،
یعنی برای دست دادنشون دست
دادن و الان
حسنی وارد میشه.
دولت آقای پزشکیان اینو کم داشت، حالا خوبه شما رو پیغام دادن های ساله یو بردن، حالا چی میشون؟ آقا خیلی مخلصی کارتون کردی.
من الان راجع به رضا بابک چی بگم؟ درست که بگم این همه سال جز جیگر من بیچاره بوده. آره منم جز جیگر تو بودم، جیگر تو بخورم.
ای وای من مجلس داشت آخر شب بود، دوره هم چیزا بودن، غریبا رو رد کردن رفته بودن.
ولی ببین افتتاحیه بسیار خوبی بود، بله. با بحث جیگر و جیگرتو بخورم و آره. جز جیگر رو نمیدونم اینا شروع شد.
ما اینجا به این راحتی نمیتونیم جیگرمو بخوریم.
نه
به این راحتی
من اصلا حاضر نیستم که خلاصه بله بگذاریم.
میخوایی منم اسمامو بذارم مرضیه؟
اونم بذاری مشکل حل نمیشه.
آره.
خدمتتون بگم که یک افتتاحیه جالب بود که با جیگرتو بخورم و اینا شروع شد بر جشنواره ای که الان من میخوام اشاره بکنم به تعدادی از فیلم ها با قصه هاشون.
خب پس جشنواره ای که با جیگرتو بخورم شروع شد. این فیلم هایی که توش قرار توش نمایش شده بشه.
خدای جنگ، برهه ای از زندگی شهید تهرانی مقدم،
یا
صیاد، برهه ای از زندگی شهید صیاد شیرازی، اشک حور، زندگی شهید علی هاشمی، اسفند، دوباره برهه‌ای از زندگی شهید علی هاشمی. شهید علی هاشمی من حالا اسمش رو نشنیده. دو تا فیلم توی جشنواره فیلم فجر داره،
تازه کش شده.
خدا همه رفتگان رو رحمت کنه. آقای هاشمی هم حالا نمیدونم دو تا فیلم
شاید این شهدای چیه، هم محور مقاومت و این حرفاست که تازه کش شده.
نه قدیمیه، مال زمان جنگ.
خب موفق باشی.
تاکسی درمی، داستانی طنز در مورد برادر ناتنی محمد رضا شاه پهلوی در سال 57، بازی خونی، قیام‌های گروه‌های چپ در سال 1300 و 60، موسا کلیم الله، روایت دوران کودکی حضرت موسا، شمال از جنوب غربی، داستان یک عملیات خرابکاری توسط حزب بعث عراق، پیشمرگ، روایت برهه‌ای از زندگی شهید سعید قهاری و نقش او در ماجراهای پاوه در کنار مصطفی چمن. ادامه بدم یا بسه؟
بس داره به جای بار، یعنی از جیگرتو بخورم رسید
میرسه به این
جیگرتو بدرم،
میرسه به این
حلقتو در بیارم و این حرفا.
بریم آقا
ان شاء الله که
فردا. آره می‌ریزه، داره می‌ریزه، اندازه مثل داره ملک می‌ریزه، با خدار شما نمک می‌ریزه، داره می‌ریزه، داره می‌ریزه.
چی داره میریزه عزیزان؟ صادق دو داره میریزه. برای جوان ترهای جمع عرض کنم که دوستان صادق دو یه زمانی اون قدیما زمان جنگ تو بیسیم بود، یعنی صادق یک به صادق دو تو بیسیم میگفت
صادق دو صادق یک، صادق دو صادق یک، برادر ما اینجا به چوخ داریم میریم، بادم جون بفرست، بادم جون نداری سیب زمینی بفرست، سیب زمینی نداری گرونه سنگی آجری چیزی بفرست، لامسته اومد صادق، صادق تو روحت بفرست دیگه.
بله اینجوری بود، ولی الان صادق دو همونطور که میدونید عملیات پرتاب آبگرم کن و پهپاد از ایران اسلامی به سمت کجا؟
اسرائیل. حالا گوش کنید، یکی از نماینده های نمک پاره مجلس داره برامون سخنرانی میکنه در این باره.
بعد صادق دو اجرا شد، بازار اومدن از ما تشکر کردن، فکر کردن ما اجرا کردیم، حالا دستشون به ما میرسید. گفتم شما چرا تشکر میکنید؟ شما که بازاری هستید باید بترسید. گفتن اتفاقا برعکس، تا دیروز اروپا، تجار اروپا جواب ما رو سربالا میدادن، الان جواب ما رو مستقیم میدن، چون میگن شما اقتدار دارید. گفتن شما اقتدارتون رو ثابت کردید، ما حاضرین باهاتون قرارداد ببندیم. این واقعیتی است که گفته نمیشه.
عجب، خود این بنده خدا رو که دوستان به نظرم ولش کن، حالش خوب نیست، امیدی هم به درمانش نیست. تاجر ایرانی هم که اومده اینا رو به این بیچاره گفته رو هم اونم ولش کنید. یاد طولایی به نظرم ایشون در سر کار گذاشتن داشته، موفقم بوده، ولی من خیلی دلم میخواد اون تاجر اروپایی رو بیشتر باش آشنا بشم، ببینم اون حرف حسابش چیه. کلن هم دوستان کنتور نمیندازی که منم الان میگم دوستان پیشپاتون ایلان ماسک بهم زنگ زد گفت کجایی برو، گفتم سر برنامه هم، برو. گفت باشه برو، پس بعد از برنامه بیا با هم بریم سوار این ماوار جدیدن بشیم، بریم یه دور تو منظومه شمسی بزنیم، چند تا شماره اینا هم بدیم برگردیم. آخه میدونید که تو فضای اتوبان هست بین مشتری و زحل هم اون بغل، عصرا ما بچه مایدارا با ماوار هامون میریم اونجا دور دور میکنیم. من و ایدان هم اصرا همون برایم، خلاصه اینجوریه. الان کنتور انداخت اینایی که من گفتم، به جدم قسم اگه انداخت بعد بگید چرا داری میگید. نمک داره میریزه دوستان. آخه یه کارشناسی که قبلا خودش از مقامات مربوطه بوده اومده بود در مورد نمک میگفت.
نمک در کشور ما، در تصور ما، با عرض نظرت خودم رو عرض میکنم، همینیست که تو آشپزخونه استفاده میکنیم، ولی میدونید که در حوزه شیمی همه نمک عالی رو نمک میگیم. تمام بیابانهای ایران دریاچه نمکی ما حاوی مواد عالی صنعتی شیمیایی هستن. لیتیوم دارن، ایدیوم دارن.
خب خوشحالیم که کشورمون اینقدر ثروتمنده، اما ببینید چنین ثروتی دست کیا افتاده.
ما دریاچه نمکمون دادیم به کمیته امداد، بیل زیرش میزنه، بدونه که بده موادش چه، نمک میفروشه برای خوراکش.
بله، لیتیوم و چیچیوم و همه چیوم و اینا رو عزیزان کمیته امداد دارن بیل میزنن زیرش، میکنن نمک طعام، ما میخورمش. در حالی که اگه کشور صاحب داشت چند تا کارخونه درست حسابی میزدن اونجا، اون نمکای عالی گران قیمت رو تفکیک میکردن، حالا محصولاتش رو یا صادر میکردن و به دلار تبدیل میشد، یا هم که میرفت تو صنعت استفاده میشد دیگه. ولی خب شما از کمیته امداد که بزرگترین دستاوردش توزیع انبوه گداهنی در سطح کشور تا پولای مردم رو جمع کنن ببرن اکثرشو خرج نمیدونم مردم مظلوم لبنان و فلسطین و غزه و یمن کنن، چه توقعی دارید؟ همین که اینا به سفیدی دریاچه نمک گیر ندادن و ندادن سیاهش کنن، هنوز جای شکرش باقیه واقعا. ای بابا ای بابا. فعلا شما کافه فردایای عزیز نمکی چیزی خواستید بیاید همین کافه فردا، ما در خدمتتون هستیم. بس که با نمکیم تعریف از خود نباشه. زبونم لال کاندوم داره میریزه دوستان، من چی بگم آقا اینجا؟ آخه کاخ سفید اعلام کرده که برنامه کمک رسانی رو متوقف کرده که بر اساس اون 50 میلیون دلار از پول مالیات دهنده های آمریکایی خرج می‌شده تا کاندوم برسونن به نوار غزه.
In that process we identified and stopped $50 million being sent to Gaza to buy condoms for Hamas. 50 million. And you know what's happened to them? They've used them as a method of making bombs. How about that?
ترامپ همینا رو که من گفتم قبلش اعلام کرد، تازه آخرش هم گفت حماس از این کاندوما برای ساختن بمب استفاده میکرده. ولی آخه بابا چه خبره تو اون نوار غزه؟ آخه کاندومی چند حساب میکردن؟ آخه چند تا کاندوم برای یه عملیات استفاده میکردن که اینقدر مصرفشون بالا بوده؟ 50 میلیون دلار. بعد بمب کاندومی چطوری ساخته میشده؟ یعنی اونجا به حمدالله انقدر بور کاندوم بوده که به جای کوکتل مولوتوف کاندوم مولوتوف میساختن مینداختن به سمت اسرائیل. فکر کنم بی خود نبود پس این گنبد آهنین اسرائیلی ها یکم گیج میزد گاهی وقتا، یعنی میدیدن یه چیزی داره میاد ولی به همه چی شبیه جز موشک، بس که شفافه. پس شاید بعد نباشه نظام مقدس هم اسم عملیات صادق سه شونو البته هر موقع جرأت کردن انجامش بدن بذارن کاندوم سه یا چه میدونم کاندوم المشرکین. موقع شلی که کاندوم هم سردار سلامی فرمانده سپاه میاد میگه
خیلی ماشاءالله داره رفت یکی دیگه رفت.
آره بابا حالا کجاش دیدی سردار.
خلاصه دوستان یه کاندوم مونده بود برای اهل حرم که اونم وارد مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی شد. چه شود چه شود.
یعنی میخوام میریزنم دارو تو زده میریزه برام میریزه برام باز خالی میشه بازم میریزه برام بچه عواصمون میخوام میریزه الان باز تو تو خط میگم میریزه پرام میریزه برام میریزه برام باز خالی میشه بازم میریزه برام.
اجازه است؟ اجازه است وکیلم. خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. ساعت 11 و چه روندم هست؟ ساعت 11:30 به وقت ایران و 9 به وقت اروپای مرکزی. دوستانی که به صورت زنده ما رو گوش میدن از طرق مختلف، از تلگرام رادیو فردا، از همه جا، از سایت رادیو فردا و
توی تلگرام کافه فردام. الان من یه کاری میکنم که بشه زنده.
آره
بشه.
ما یه چیز داریم، چوب جادو داریم. بله. که اونجوری میشه. و اجازه بدین چند تا کامنت از نظرات دوستانمون بخونم که در مورد سوال برنامه، همونطوری که اگه یادتون باشه اول برنامه هم گفتیم که پرسیدیم که نظرتون درباره مذاکرات ایران و آمریکا و گمانه‌زنی‌هایی که میشه چیه. دوستمون فرید گفته والا نمیدونم اینا مذاکره میکنن یا نه، چون آقاشون باید یه اصطلاحی شبیه نرمش قهرمانانه رو اختراع کنه تا کوتاه اومدن و تحقیر شدنش رو توجیه کنه. رسول گفته که به نظرم هممون سر کاریم، دستشون با هم توی یه کاسه است. عبدالله گفته رژیم تا به مرز سرنگونی نرسد مذاکره نمیکند. سه نقطه، واقعا سه نقطه است اینجا، گفته که بحث بقای حکومت، حاکمیتشون در خطر سقوط، رفتارشون شبیه کسی که میخواد تسلیم بشه مگر اینکه طرفشون سنگ بندازه و قبول کنن. و دیگه چی داریم؟ دیگه چی داریم؟
بریم سراغ میز مجله که نشسته اونجا ملینا منتظره که برامون
بریم ببینیم چه خبر. باکسن بازار، باکسن بازار.
اومدید به میز مجله. اصلا انگار گم شدن چیزای مهم تو ایران تبدیل به یه داستان تکراری شده. یه روز بحث دکل نفتیه که سر از ناکجا آباد هم در نمیاره. یه روز دیگه داروهای حیاتی مثل انسولین نایاب میشن و یه روز هم دستگاهای پزشکی پیشرفته یا گم میشن یا سر از بازار سیاه در میارن. این وسط یه سری از کمبودها و گم شدنها دیگه دارن رسما با سلامت مردم بازی میکنن و متاسفانه بارها هم شاهد این اتفاقات بودیم. مثلا ممنوعیت ورود واکسن کرونا و حتی گم شدن حدود 200 هزار دوزش توی اوج کرونا. حالا تصور کنید وقتی دارویی مثل انسولین که میلیون ها نفر بهش نیاز دارن پیدا نمیشه چه مشکلاتی ایجاد میشه. تو این شرایط کمبود و گرونی داروهای پیشگیرانه مثل واکسن گارداسیل هم اصلا دور از انتظار نیست. گارداسیل واکسنیه که برای جلوگیری از ویروس HPV استفاده میشه. این ویروس عامل بیماری مهم و خطرناک زگیل تناسلیه و اهمیت این بیماری مقاربتی در حدیه که ابتلا به اون میتونه زمینه ابتلا به بعضی سرطانها مثل سرطان دهانه رحم بشه. گارداسیل واکسنیه که با استفاده از اون میشه شانس ابتلا به چنین بیماریهای مهلکی رو توی جامعه به شدت کم کرد. حالا چنین واکسنی توی ایران یا رفته توی لیست داروهای نایاب و کمیاب و یا سر از بازار سیاه درآورده که خب اونم اونقدر گرونه که دست اکثر مردم بهش نمیرسه. لابلای مجلات، روزنامه ها و وبسایت ها پر از این گم شده ها. اصلا چرا توی ایران اینقدر همچین مشکلاتی پیش میاد؟ چه تأثیری روی زندگی مردم داره و چطور میشه جلو این وضعیت رو گرفت؟ واکسن گارداسیل یکی از مهمترین دستاوردهای پزشکیه که برای جلوگیری از بیماری‌های ویروس HPV استفاده میشه. همونطور که اشاره کردم این ویروس همون ویروسیه که در صورت عدم واکسیناسیون میتونه باعث زگیل تناسلی و انواع سرطان از جمله سرطان دهانه رحم، سرطان واژن، سرطان مقعد و سرطان دهان و گلو باشه. اما خب تو ایران اوضاع این واکسن خیلی پیچیده است. کمبود واکسن، ناپدید شدنش تو بازار و حتی یه سری محدودیت‌هایی که دولت گذاشته باعث شده خیلی‌ها بهش دسترسی نداشته باشن. ماجرا از این قراره که توی چند سال اخیر چند هزار دوز واکسن گارداسیل وارد ایران شده بود، ولی این واکسن‌های وارداتی به جای اینکه تو داروخانه‌ها پیدا بشن، یهوی غیبشون زد و سر و کله‌شون توی بازار سیاه پیدا شد. مثلا قیمت مصوب دولتی یه مدل از این واکسن 2,900,000 تومنه، ولی توی بازار سیاه این قیمت به 10 میلیون تومن هم میرسه. طبق گزارش‌ها داروخانه‌ها با کمبود این واکسن روبرو‌اند، ولی عوضش این واکسن تو سایت‌هایی مثل دیوار و مطب‌ها و کلینیک‌ها فروخته میشه. خب این یعنی نظارت درست حسابی روی این ماجرا نیست و واکسنی که باید با قیمت مناسب و زیر نظر پزشک به دست همه برسه، شده یه کالای لوکس برای اونایی که پول دارن. مینو مهره از متخصص بیماری‌های عفونی و رئیس سابق مرکز تحقیقات ایدز ایران سال 1397 گفته بود که HPV تو ایران شیوع پیدا کرده و بیشتر از 90% موارد سرطان دهانه رحم مربوط به این ویروسه. یعنی حدود 7 سال پیش این ویروس توی ایران به سمت اپیدمی شدن پیش رفته، اما همین امروز مسئولین وزارت بهداشت تاکید دارن که این بیماری اونقدر هم شایع نیست که نیاز به واکسن همگانی باشه و حتی تبلیغش توی فضای مجازی و صحبت دربارش رو هم کلاهبرداری میدونن. حتی اسفند پارسال سازمان غذا و دارو تبلیغاتش رو هم ممنوع کرد.
ببخشید قربان، معذرت میخوام، واکسن گارداسیل دارین شما؟
واسه خودت میخوایدونشم؟
اونش مهم نیست، دارین یا ندارین؟
ببین گارداسیل ندارم، ولی یه چیز دیگه دارم، اونو ببر، از گارداسیل هم بهتره.
چی هستش؟
گاردابیل
چی آقا؟ من واکسن تبخال تناسلی میخوام.
همون دیگه، گاردابیل ماره شرکت بغلی گارداسیل ایناست داشن.
خب کارش یعنی همونه اینا؟
آره دیگه، قوی تر هم هست اتفاقا.
جدی میفرمایید؟
آره، گارداسیل بزنی سیل میاد ویروسانو میبره، ولی گاردابیل با بیل میذاره دنبال ویروسا، خیلی خفنه داش، بزن مشتری میشی.
باشه، ببینین چیزه، من میرم یه دوری میزنم برمیگردم.
باشه، برو تا برگردی گاردا کلنگم میارم برام، اون قوی ترم هست.
باشه، مرسی.
چی میگی؟
از سال 2006 سازمان بهداشت جهانی فراخوانی رو داد برای مبارزه با ویروس HPV و بیماری‌های ناشی از اون و دولت‌ها رو تشویق به واکسیناسیون سراسری کرد. مثلا در انگلستان تزریق این واکسن برای همه نوجوانای دختر و پسر رایگانه. بعضی از ناظران میگن یکی از دلایلی که توی جمهوری اسلامی نمیذارن این واکسن به صورت عمومی استفاده بشه یا نمیخوان رایج بشه، مسائل فرهنگی و مذهبیه. یعنی اگه اجازه بدن، انگار دارن یه جورایی به یه رفتار پرخطر چراغ سبز نشون میدن. از دید اونها استفاده از واکسن گارداسیل میتونه نشونه ای از رواج روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده تلقی بشه. با اینکه مردم برای خرید واکسن گارداسیل صف میکشن، مرداد امسال 500,000 دوز ازش امها شد. از طرف دیگه خبر گم شدن 5,000 دوز از این واکسن و بعضی داروهای دیگر رو هم داشتیم و حتی طبق گفته مسعود پزشکیان سهمی ارز دارو هم گم شده. این موارد دردسرای زیادی رو برای مردم درست کرده. نتیجه گرونی سرسام‌آور داروها. تا جایی که یکی از مسئولین انجمن داروسازان ایران گفته از هر 10 نفری که میان داروخانه 3 نفر دست خالی برمیگردن. اما یکی از مسئولان بخش واردات دارو به رادیو فردا گفته موضوع گم شدن ارز دارو بارها مطرح شده، اما در واقع فقط روی کاغذ ثبت میشه و اصلا ارزی اختصاص پیدا نمی کنه. در نهایت کارشناسای حوزه بهداشت میگن که ایران باید رویکردش رو نسبت به این واکسن تغییر بده. باید بیشتر به مردم آگاهی داده بشه، تابوهای فرهنگی شکسته بشه و برنامه‌های پیشگیرانه مثل واکسیناسیون گسترده راه بیفته. فقط اون وقته که میشه جلوی شیوع این بیماری‌ها رو گرفت و یک جامعه سالم‌تر داشت.
Meie maast ida pool asub punane joon, üle minna sealt keegi ei taha. Seal on juutide võim, poolid trukkide roim, õige eestlane lüüab seal maha. Seal on põrgu, kus piinu on palju, igal sammul seal luuramas surm. Perehojad seal voolavad päeval või ööl, seal on jultunud roimaritel. Kremli müüride sees musta vuntsiga mees, seal on rahvaste timukas Stalin. Inimverd tema jõi, Balti riike ta sõi, paksu mao endal ette ta kaanis. Ära küüdi tas paremat pohjad.
دوستان اگر که یادتون باشه اواخر هفته گذشته آقای ظریف معاون رئیس جمهوری رفته بود توی یک اجلاس در داووس سوئیس شرکت کرده بود و اونجا توی یک مصاحبه به زبان اصلی برگشت و گفت
اگر برید به خیابون‌های تهران شما می‌بینید که زن‌های وجود دارن که سر سرشون نمی‌کنن. این غیر قانونی است، اما دولت تصمیم گرفته است که حکومت تصمیم گرفته است که به زنان فشار وارد نکنه. این وعده‌ای است که آقای پزشکیان داده بود قبلا و خب در نظر گرفته شد، او قانون رو اجرا نمی کند با پذیرش رهبری. منظورم رهبر ایران نیست، منظورم رهبری ایران، یعنی رئیس قوه قضاییه، رئیس پارلمان و شورای امنیت ملی. پس ما داریم در مسیر درست حرکت میکنیم.
بله، خب حرفای آقای ظریف رو میشنیدید که تو اجلاس داووس داشت صحبت میکرد و ترجمه همزمانش میشنیدیم. این حرفای آقای ظریف خب انقدر شاخدار بود که من خودم والا سخت بود برام باورش، مهدی.
بله، ایشون مقاومت جانانه خانمهای ایرانی رو در این چند دهه اخیر در برابر حجاب اجباری در یک حرکت مصادره کرد.
نه تنها مصادره کرد که قشنگ همونجا کارت به کارتش کرد به حساب پزشکیان، که یعنی این که خانمایی که تو ایران الان بی حجاب میان بیرون، اینا دستاورد مسعود نظامه.
ببینم مگه از بعد از جنبش زن زندگی آزادی تا قبل از اینکه اون هلیکوپتر چیز بشه و بله، مسعود نظام بیاد سر کار، وضع همین نبود؟
دقیقاً دیگه، وضعیت دقیقاً همین بود و خانم‌های زیادی ریسک می‌کردن، خطر رو می‌پذیرفتن، درست مثل همی الان، و بی حجاب میامدن بیرون و الان هم میان بیرون.
بله، و جالب اینه که ایشون توی حرفاش اول گفت با هماهنگی رهبر نظامشون، بعد به تته پته افتاد و اصلاح دقیقا کرد و گفت نه، و با هماهنگی مسئولین قوا، و خلاصه بحث رو به یه شکل عجیبی پیچوند.
بله، خب یه لحظه فکر کنم تصور کرد که اگه بگه رهبر نظام اجازه بی حجابی داده، بعضی موقع برگشتن تو فرودگاه میان همون عینکشو از رو صورتش برمی‌دارن، از پهنه میکنن.
آقا رعایت
نه بذار میذارن تو جای عینکشو که نشکن. آره، منظورم این بود.
بله بله بله، ولی خب آخه رهبر نظام که قبلا نظرش رو در مورد تحمیل حجاب خیلی رک و پوسینده گفته بود.
در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، چون محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است.
عجب. و همین شد که نماینده های سوپر ارزشی مجلس به جوش و خروش اومدن و مثلا یکیشون نگذاشت نه برداشت و گفت، البته با این توضیح که این دوستان، این نماینده های ارزشی مجلس به ظریف میگن آقای غیرقانونی، اسمشون نمیبرن، نمیبرن.
آقای غیرقانونی رفته توی اجلاس خارج از کشور وقیحانه حکم مسلم خدا رو به سخره گرفته، میگه تو خیابونای تهران زنا برهنه دارن راه میرن، این مسیر درسته. ببخشید عذرخواهی میکنم، من دانشگاهی ام ولی بعضی وقتا میخوام شأن دانشگاه بذارم کنار. تو غلط کردی که گفتی مسیر درسته. تو کی هستی که میگه مسیر درسته؟ بیجا کردی.
یواش آقا، چرا انقدر عصبانی؟ خب ما به همین مقدار از حرفای ایشون اکتفا میکنیم، چون اصلا بعید نیست جناب نماینده دانشگاهی بعدش دیگه میرفت یه جاهایی که
بله واقعا پیچیده شده خیلی قضیه. ارزشی‌ها دارن به ظریف فوش میدن، دولتی‌ها به ارزشی‌ها بعد بیرو میگن، آقاشون میاد یه دونه میزنه به نل، هفت تا میزنه به میخ، پزشکیان هم که این وسط قرار نقش زورو رو ایفا کنه تو مقوله حجاب.
ببین جلال، واقعا تصور پزشکیام و نقاب و کلاه و شنل زورو حال آدم رو یکم همچین چیز میکنه
متحوه.
نه دیگه، حالا در اون حد نه،
حالا وارد جزئیات نمیشیم، ولی قبول دارم یکم حال آدم رو بد میکنه این تصور.
بله.
نگو نگو نمیرم، نگو نگو بکیفم، ظریفتم کن برو، نمیخوان اونا تو رو، نمیخوان اونا تو رو،
فایده از ظرایفش میخوام.
اگه کثیفه مقصرش ظریفه، بدبختیمون ردیفه مقصرش ظریفه، نبرگی هست نگازی، موندیم تو ناترازی، فشار آب ظریفه مقصرش ظریفه. 30-40 سال تورم همش فشار میاره، زخم شده جاش سادی میسوزه و میخاره، بکن ظریف مریفو بدبختیمون زخیمه، اینگاه خبر نداری بوزا چقدر وخیمه.
هر
هر جمعه با کافه فردا
ساعت 11 صبح ایران.
خب یک میز جدید امروز گذاشتن در کافه فردا، یک مهمان تازه هم داریم که البته سالهاست ما همکاریم در رادیو فردا. خوش اومدی به کافه فردا.
مهمان تازه قدیمی
هانا کاویانی. بله، اسم این میز چی بذاریم؟
جهان در هم بر هم.
جهان در هم بر هم. میز جهان در هم. میز جهان.
آره
میز جهان.
دوست داری میز جهان؟
آره باشد. چرا که نه. خب آقای ترامپ حدود 10 روز پیش مراسم تحلیفش برگزار شد و دوباره برگشت سر قدرت در آمریکا، ولی سرعت تحولات در این 10 روز اخیر خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که تصور میشد.
ببین، توقع واقعا نمیدونم چجوری بگم، انتظارات برآورده شده به نظر من، اون چیزی که تو این 10 روز داریم میبینیم. یعنی اگر که یادت باشه برگردیم 4 سال پیش رو نگاه بکنیم، همین وضعیت بود. ما در اروپای مرکزی به ساعت اروپای مرکزی وقتی صبح پا میشدیم، دیگه رسیده بودیم به نیمه شب در آمریکا و همه اتفاقا افتاده بود و هر روز که پا میشدیم یه اتفاق تازه افتاده بود. نه اینکه در دنیای بدون آقای ترامپ اتفاقی نمیافتاد، ولی خب به هر حال تصمیمات انقدر سرعتش زیاد بود، میزانش زیاد بود. الان مثلا اتفاقی که داره میفته، ما از روز اولی که مراسم تحلیف روز 20 ژانویه برگزار شد، انقدر احکام اجرایی، دستورات اجرایی آقای ترامپ امضا کرده و تازه الان 9-10 روز بعد داریم دونه دونه میشنویم که توی اون دستورات چی بوده و چگونه حالا قراره که چه تأثیری بذاره در حالا هم حوزه داخلی آمریکا و هم روابط خارجی آمریکا و نقش آمریکا در سطح بین الملل.
بیشتر این تصمیماتی گرفته شده مرتبط به داخل آمریکا بوده یا خارج آمریکا؟
چطور میشه گفت؟ فکر میکنم هر دو. البته واقعا ابعاد اون چیزی که در داخل آمریکا اتفاق میفته به نظر میاد که خیلی بیشتره، با توجه به وعده های انتخاباتی که آقای ترامپ در کارزارش داده بوده، از مسئله مثلا مهاجرت، تابعیت، حق زنان بر بدن خود، یا برنامه هایی که دولت آمریکا اونها رو حمایت میکرده، حالا چه در حوزه بگو واکسن بوده، چه در حوزه آموزش بوده، چیزهای مختلف. واقعا خیلی ابعاد متعددی داره و خود دولت آمریکا، باید بگم که در خود دولت هم بررسی‌های بسیار گسترده‌ای داره میشه درباره کسانی که در دولت کار میکنن، کارمندان فدرال، اینها داره بررسی میشه. اما در عرصه بین المللی هم، میز جهانه،
بله بله،
در عرصه بین المللی هم واقعا میشه گفت که حالا جهان منتظر اینه که ببینه آیا با یک ریاست جمهوری دونالد ترامپی مثل 2016 تا 20 روبروست، یا در سال 2025 ما با یک دولت آمریکای متفاوت از اون دوره اول روبرو هستیم. به نظرم میاد که کمی متفاوته. یک دلیل منطقیش را هم که من با افراد زیادی که صحبت میکنم برای مسائلی که پوشش میدیم، فکر میکنم یک دلیل منطقی اون هم اینه که آقای ترامپ به نظر میاد این دفعه واقعا میدونه چی میخواد. 4 سال اول او خیلی براش خیلی چیزا تازگی داشته، حتی کار کردن در کاخ سفید، رفت آمدهاش، با چه کسانی کار بکنه، تلفن رو با کی اول صحبت بکنه، کدوم سفر خارجی اول بره، همه این چیزا. این دفعه میدونه میخواد چی کار کنه.
یکی که میدونه چی میخواد و آدمهایی هم که دوروبر آقای ترامپ هستن و آدمهایی که گذاشته سر کار، به نظر میرسه که متفاوتن یه ذره با آدمهای 4 سال پیش.
آره ببین، اولا که در برخی حوزه ها، مثلا بخوای راجبه وزارت دفاع صحبت بکنی که به هر حال موضوعی است که به دنیا هم مرتبط است، نگاه کاملا متفاوت شده، به دلیل اینکه از اون ژنرال های چند ستاره مثلا با تجربه بسیار طولانی مدت در ارتش آمریکا حالا خبری نیست. ما الان یک وزیر دفاع داریم به اسم آقای هگزت که تجربه ارتش رو داره، اما بسیار جوان هست، بسیار آدمی است که مثلا تجربه مدیریت دستگاه ارزتبیری مثل پنتاگون رو نداره. اما آقای ترامپ معتقده که این آدمه که میتونه الان هدف من در وزارت دفاع رو دنبال بکنه.
سنتی عمل نکرده.
سنتی عمل نکرده. الان تو مثلا میبینی در خود کاخ سفید، سخنگوی کاخ سفید زن جوانی است که جوانترین سخنگوی تاریخ سخنگویی کاخ سفیده. 27 سالشه، اما کسی است که میاد وای میسته و میتونه به سوال ده ها خبرنگار جواب بده. جالبم بود در اولین جلسه‌ای که برگزار کرد گفت که ما اصلا برنامه این رو داریم که یه کمی سنت شکنی بکنیم اینجا، فقط این رسانه‌های جریان اصلی نیستند که حالا اجازه خواهند داشت که در این جلسات نشسته با خبرنگاران شرکت بکنن، قراره که پادکسترها، بلاگرها، ژورنالیست‌های مستقل، اینا همه قرار هست که اجازه ورود بگیرن و اگر که موافقت بکنه کاخ سفید باهاش، اینها هم وارد این عرصه بشن. این سنت شکنی های این چنینی که خب به هر حال تازه است، اما در عرصه بین المللی به نظرم هنوز زوده که ما بگیم که داستان از چه قراره.
تو عرصه بین المللی قبل از اینکه آقای ترامپ انتخاب بشه به عنوان رئیس جمهوری آمریکا و اون تو اون دوران انتخابات و منتهی به انتخابات، چالش مثلا با دولت کانادا زیاد بود، ولی کسی تصورش نمیکرد که اولین چالش جدی که به وجود بیاد دولت آقای ترامپ، شخص آقای ترامپ با یک کشور خارجی، کولومبیا باشه.
ببین کولومبیا البته خیلی چیز بود، عمر چالش کم بود،
سریع به قول معروف
24 ساعت هواپیمای مهاجران غیر قانونی کولومبیا قبول نمی‌کرد. آقای ترامپ گفت قبول نمی‌کنید، 25% تعرفه، و این اتفاق حالا
بخش ویزایی سفارت بسته بشه، تعرفه و کلی ماجراهای دیگه.
آره، ولی یک بحرانی بود که خیلی سریع، یعنی واقعا به فاصله این که تو اگر، چون در تعطیلی آخر هفته هم اتفاق افتاد، اگر که در روز تعطیل تلفنتو نگاه می‌کردی، از این الرت‌های تلفنتو می‌دیدی که خبر اومد که آه یک بحران بین‌المللی بین ایالات متحده و کولومبیا شد، چند ساعت بعد این بحران بین‌المللی تموم شده بود. اما هستن کشورهای دیگری، از جمله مکزیک با توجه به مسئله مهاجران، از جمله دانمارک با توجه به مسئله گرینلند که حالا از قبل از انتخابات شروع شده و این روزها سر صداش خیلی بیشتر شده، و در جاهای دیگه.
بسیار عالی، مرسی ازت که اومدی کافه فردا و صاحب این میز جهان شدی. هفته های دیگه هم خلاصه مهمون ما باش و
حتما.
متشکرم.
سلام. بنا به گزارش‌های یک عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو با ارائه مثالی در مورد ناکارآمدی بیمه‌ها در ایران گفت اگر یک شهروند برای یک داروی قلبی 650 هزار تومان پرداخت کند، بیمه وی فقط 40 هزار تومان از این مبلغ را به وی پرداخت خواهد کرد و باقی پول دارو را باید خود مریض پرداخت کند. در این رابطه یک بیمار قلبی به خبرنگار ما گفت به بیمه‌هاتون بگید اون 40 تومن هم بندازن تو صندوق صدقات تا این وقت با این خدمات رسانی‌هاشون چش نخورن خدای نکرده. ولی با این وجود ما از همه بیماران قلبی و غیر قلبی می‌خواهیم ضمن ایستادگی روی مواضع حساس خودشان با ما و این خانم زمزمه کنن.
با سلام مجدد، رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد برای سال 1404 مبلغ 275 هزار میلیارد تومان برای توسعه برنامه‌های جمهوری اسلامی در راستای فرزندآوری در نظر گرفته شده است. در این زمینه تعدادی از جوانان برومند و بارور ایرانی اعلام کردند حالا اومد و ما فرزندآوری کردیم ولی شما بهمون پول ندادید، بعد چه خاکی به سر کنیم؟ این جوانان پیشنهاد دادن پول فرزندآوری رو پیش پیش بهمون پرداخت کنن تا بعد ببینیم فرزندآوریمون میاد یا نه. ولی ما از شما میخوایم به جای این حرفا با این خانم همراه بشید و بخونید.
با سلام مجددتر،
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت اگر امروز ما در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دچار چالش هستیم و نقص‌هایی داریم، به این دلیل است که از فرهنگ شهادت فاصله گرفتیم. پس از انتشار این سخنان، تعدادی از شهروندان ایرانی با تجمع در شهادتیه تهران ضمن استقبال از شهادت تک تک مسئولین کشور، تدارکات لازم برای تهیه مقادیر متنابهی شربت شهادت و حلوای مقاومت را فراهم کرده، قول دادند که پس از شهادت آنان برایشان بخوانند.
با سلام مجدد تر. بر اساس گزارش‌های میدانی، قیمت برنج ایرانی در بازارهای ایران به مرز کیلویی 200,000 تومان نزدیک شده است. بنا به گزارش‌های غیر میدانی، هم‌اکنون قیمت برنج‌های هاشمی، دمسیاه و تارم رقابت تنگاتنگی با بیت کوین، طلا، اورانیوم و سهام شرکت‌هایی مثل بوئینگ و اپل و تسلا دارد و کارشناسان معتقدند مردم بهتر است برای حفظ ارزش پولشان به جای علنگو پلنگو 1-2 کیلو برنج ایرانی بخرند، بگذارند کنار، چون اگر نخرند پس فردا ارزش ریال میآید پایین و آنها مجبور می‌شوند بیایند مثل ما وایستند یک گوشه و از شدت ناراحتی بخوانند.
کافه فردا با دوستا میچسبه. کافه فردا
علیرضا، به هر حال توی این قبایل و جاهای عجیب غریبی که تو رفتی، فکر کنم چون ما کلیشه‌ای که از تو این فیلم‌ها و این چیزا تو ذهنمون چیز گرفته که این اونجا حتما یه جادوگرم تو تصویر هست، یه گوشه تصویر دیگه وقتی اون پرسپکتیو رو می‌بینی، واقعیه این هست همچی چیزی؟
اصلا جادوگرها با شکوه نیستن، یعنی من چندین جادوگر دیدم، هم دل مشغولی خودم بود که برم این آدما رو ببینم چی میگن، حرف حسابشون چیه. منتها چیزی که متوجه شدم، بخشی از این جادوگرها آدم‌های رند هستن که از این طریق پول در میارن.
بعد بقیه باهوشترن مثلا.
بله، یکم هم... شاید باهوشترن یا به هر شارلاتان هایی هستن که نبض جامعه دستشونه و همون خرافاتی رو که ما تو ایران خودمون هم داریم از دهن خیلی ها میشنفیم، از دهن این جادوگرا میشنفی، فالگیرا و طالبینا و آینده نگرا و شامل اینا میشه بیشتر. بعد یک سری از جادوگر هستن که درمانگرن اینا، یعنی در واقع پزشکی جادوه. جالبه.
آره خوب.
یعنی در واقع اگر میتونسته یکی از اینا چیزی رو درمان بکنه، مثلا حتی دست شکسته رو جا بندازه، در اون زمان که نمیدونستن باید باش چی کار کرد، به این میگفتن این جادوگره، چون این کاری که میکرده براشون مثل سحر و جادو بوده. و این درمانگرها شدن الان ویچ دکترهایی که بهش میگن ویچ دکتر، جادوگر دکترهای آفریقا که هر منطقه‌ای داره.
اوکی.
و این جادوگرها روان درمانگرهای آفریقا هم باز یه سریشون هستن که خب یه سوادی دارن، کمک میکنن، یه سریشون هم هستن که فقط
برای
پول درآوردن و کاسبن. در بین جادوگرهای دنیا بدبخت‌ترین و مفلوک‌ترینشون رو در غنا دیدم، در شمال غنا.
یعنی چی؟
یعنی این واقعا قصه دردناکیه. شمال غنا یک سری از روستاها دین قدیمی دارن که خب توشون جادوگر هم هست و اینا، یک سری روستاها هستن که مسلمان نشینن و اینا خب جادوگری رو طبعا قبول ندارن و یه سری زنهای کتک خورده روبه مرگ فرار میکنن از اون منطقهی که دین قدیمی داره، به قسمت مسلمونا پناهنده میشن و اینا 6 تا به اصطلاح منطقه مختلف، 6 تا نقطه مختلف در شمال غنا هست که 6 تا کمپ برای نگهداری از جادوگرهای پناهنده، اقامتگاه جادوگرهای پناهنده درست شده.
اوکی.
و مسلمونا خرج زندگی اینا رو میدن، خودشون هم یه کارایی میکنن. اینا میان اون تو برای اینکه کشته نشن و تعقیب نشن توسط قبیلهشون، دیگه میمونن، یه آلونک گلی براشون درست میکنن و یه غذایی هم بهشون میدن و دیگه هیچ وقت هم بر نمیگردن.
چرا الان مشکلشون با اینا چیه؟
خب حالا من اینو رفتم سراغشون و یک مستندی هم باز راجع به اینا کار کردم و متوجه شدم که اصلا قصه خیلی جالب و خیلی اقتصادیه، مثل همیشه که پول حرف اول و آخر رو میزنه. این خانومای محترم کسایی هن که مثلا زمینی داشتن، خونه ای داشتن تو روستای خودشون، بعد مثلا داماده میخواد زمین رو بگیره، صاحبش نمیدونه چجوری مادر زنه رو بیرون کنه، میره در واقع شایعه درست میکنه که این جادوگره.
آها.
وقتی وقتی که شایعه زیاد بشه، یعنی دو سه نفر بیان بگن ما دیدیم که این جادوگره، اون موقع میان کت خدا شاهده، که هر گفتم هر دهی شاهی داره، شاهده میاد میشینه و این زن رو میارن، یک خروس رو سرش رو میبرن میندازن هوا. اگر خروس موقعی که مرد دست و پاشو زد رو یعنی پشت خروس رو به بالا باشه، سر به پایین مرده باشه، یعنی این جادوگر نیست، میتونه بره. اگه پشت و رو مرده باشه، لنگاش رفته باشه هوا، حالا یا برعکس، من دقیقا یارم نیست، یه سمتی اگر مرده باشه یعنی جادوگر
شیر
نیست،
یا خط میکنن ولی با خروس.
اگر بفهمن مثلا اون خروس لحظه آخر غلطش اونوری بکنه و طرف جادوگر دراد، میریزن با چوب و چماق سرش و این زن رو میزنن و باید فرار کنه، یا آدمایی کمک میکنن که فرار کنه، زمین و خونه و همه چیشو بذاره، فقط جونشو. اگه از ده زنده بیرون رفت دیگه خودش میرونه و زندگیش
میتونه بره اونور پناهنده،
دیگه میرن پناهنده میشن. و این زنا همه زنای کتک خورده به این شکل بودن که زمین و خونه هاشونو فک و فامیل همه هم معمولا فک و فامیل،
یعنی
و بعضی وقتا هم کت خداها و آدمای با نفوذ. مثلا قصه یکیشون رو برات میگم، میگفت من شوهرم یک زن دیگه داشت، پسر اون یکی زنشو آورد تو این خونه، اون زنه که مرد و نمیدونم
یکی از اون خانمایی که فرار کرده بود کتک خورد.
آره اول بهش گفتم تو جادوگری، گفت من اگه جادوگر بودم سوار چوب جادو میشدم میرفتم تو این خرابه نمیموندم،
تمام شد رو. یا اصلا جادو میکردم خودمو نجات
میدادم. کسی رو سراغ داره این تو جادوگر باشه؟ گفتم بهت که اگه چوب جادو داشتم شب رفتم بالا ببینم دیگه کیا چوب جادو دارن، بهت میگفتم، ولی من جادوگر نیستم نمیدونم.
خب
و این آدم گفت من دلی از اونایی دیگه هم جوان‌تر بود، گفت
منطقی هم بود، آدم منطقی،
بله بله خیلی منطقی بود. گفت من پسر همسرم از یه زن دیگه اش اومد تو خونه ما و این پسر با من سر لجبازی و اینا در آورد و بعد من سعی و بلند نفرینش کردم که ایشالا بریز مثلا برنگردی. رفت با موتورسیکلت تصادف کرد، از پاش شکست و افتاد تو بیمارستان و اینا. اومدن همسایه‌ها گفتن که این نفرینش کرده بود، این جادوگره که حرفش گرفته. بعد شوهر منم همزمان عجب. آره شوهر منم میخواست با یه زن دیگه هم نمیدونم فلان بود، با اونم به مشکل خورده بود، گفته بودن که این اصلا به عنوان جادوگر قبول کن که بریم به حسابش برسیم، دیگه ازم حمایت نکرد. و اون پسرم کلی پشت سرم بعد گفت که این تو بیمارستان که این باعث شد و یه روز ریختن با چوب و چماق در خونه منو بردن پیش پادشاه و خروس انداختن و پشت رو در اومد و منو با چوب زدن.
بیچاره چی کار دو، چرا با خروس شیر یا خط میکنه؟
خلاصه در حد این که یه پسری رو فقط گفته که برو که خیرت چه میدونم عمرت نبینی
و اون رفته و موتور تصادف کرده.
بله. گفتن تو گفتی،
چقدر عجیب.
و خب این جادوگرا اونجا زندگی میکردن توی این قسمت اسلامی و خب با امکانات خیلی کم و خیلی دردناک بود. اخیرا هم دیدم که یه عکاسی هم رفته اونجا عکس گرفته و جایزه وردپرس بهترین عکس سالو برده، ولی موضوع اصلا نفهمیده بوده، نوشته آلزایمر در بین زنان جهان سوم.
آلزایمر
نمیدونم چه شکلی سر از کمپ جادوگرا در آورده و نفهمیده که اینا قصهشون چیه.
پروژه‌ای که بهش داده بودن گفتن یه جوری برسونش جادو رو، جادوگرا رو برسون با آلزایمر. پس اون قضیه عصا و سوار بشه با حیونا حرف بزنه که فلان اینا بیان، جادوگرانه کنسله، یعنی ما فقط تو فیلم و سریال ندیدی یه دونه محضر رضای خدا اداشو در بیاره. حتی
میدونی که من میرم بین آدم ها میمونم
به خاطر من،
شبم پیششون میمونم و میدونم که
کلا 24 ساعت زیر نظر داشتی و هیچ کدوم این علائم کلینیکی رو
فراطبیعی که بتونم مثلا لحظه ای فقط متوقف بشم و بگم شاید اشتباه میرم و شاید وجود داره ندیدم تا امروز.
عجب. فعلا میتونیم بگیم نیست دیگه، علیرضا میگه نیست، ما هم میگیم نیست.
اون قضیه آشنایی نداشتم.
اون قضیه کنکله به قول بچه‌ها.
چیه کنکله؟
کنکله یعنی کنسله. کنسله میگن کنکله، نمیدونم چرا
کنکله.
و این داستان ادامه داره.
جادو میکنی دلو میبری هر بار چه ساده، منو میکشونی دنبال خودت پای پیاده، انگار شده ترفند همیشت با نگاهی، منو جا میذاری میکاری منو پشت دورایی. جادو داره چشمات نگاه گیرات، دلو بردی ازم گذاشتی این دلو زیر پات، درگیر نگاتم وقت خنده هات خنده ها.
خب دوستان، حتما یادتونه که ما چندین بار اینجا به اون لایحه حجاب و عفاف پرداختیم توی کافه فردا و میدونیم که این لایحه رو فعلا نظام مسکوت
گذاشته. بله، ولی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ول کنه این لایحه نیست و ناراحته که اجرا نشده و همین چند روز پیش اومد دربارش گفت
این قانون چند فصل داره، یه فصل اشکالا اینقدر یکی دو تا مادهشو اینقدر بزرگ کردن و هی دارن بولد میکنن، نکات ایجابی خوبی داره.
نه بابا، ما که هرچی دیدیم نکات تخریبی و جریمه‌ای و اینا بود، ولی حالا خب بگو ببینیم چیا هست نکات ایجابیش.
مثلا من یکی دو تاشو بگم. مثلا میگه که دانشجو متأهل با دولت براش خوابگاه بسازه، اون خیلی خوبه که. باید برای بانوان در شهرها پارک و اینا بسازن اختصاصی برام، اون خیلی خوبه که.
خیلی خوبه که این یعنی مدون کردن قانون پارک‌های زنانه و مردانه. خیلی خوبه آقای سعیدی.
آره دیگه، ان شاءالله در مرحله بعدی هم همه چیزای دیگه رو جداسازی می‌کنن دیگه. مرکز خرید زنانه، رستوران مردانه، سینمای زنانه، بقالی مردانه، قصابی زنانه.
متوجه شدیم، ولش
بابا، واقعا اینا همش خیلی خوبه که. آقا میتی اجازه بدیم ببینیم دیگه چیا خیلی خوبه که.
آقا اینایی که در زمینه تولید چادر و مقنعه و اینا اصلا باید بهش معافیت مالیاتی بدیم، خیلی خوبه که.
خیلی خوبه که
اصلا همه چی تو این لایحه خیلی خوبه که. خود ایشون هم فکر کنم اسمش حجت الاسلام خیلی خوبه که است.
نه ببین، اسمشون حجت الاسلام طاهریه، ولی میبینی بازم رسید به بحث شیرین مالیات و بوجه و این حرفا.
خیلی خوبه که رفقامون چادر تولید میکنن، چادر وارد میکنن، ما هم بهشون معافیت مالیات میدیم، خیلی خوبه که.
بر منکر شهر فقط اگه جرأت دارن لایحه رو اجرا کنن.
خیلی خوبه که
ما تو همین کافه فردا میرسیم خدمتشون.
خیلی خوبه که.
بس آقا، مردم سردرد گرفت.
خیلی خوبه که
سوزنش گیر کردین آقا.
خیلی خوبه.
راجب حجاب و لایحه حجاب و حواشی و این بحثا صحبت کردیم. اومدم نشستم سر میز سینما، بابک غفوری آذرم اینجاست. بابک سلام.
سلام به شما، خوبین؟
قربونت. میخوایم ببینیم که اوضاع حجاب در سینمای ایران چطوره. الان یه بحثی هست دم جشنواره فجر که فیلم حمید نعمت الله قاتل و وحشی و چند ساله که نمیذارن اکران بشه به خاطر اینکه لیلا حاتمی با موهای تراشیده بازی کرده. همه اینا در حالیه که اصلا یه سری از سینماگران ایرانی، سینماگران مستقل، کلن از ماجرای حجاب و این ممنوعیت گذر کردن.
آره دیگه، در واقع اون جریانیه که رسمی تو سینمای ایران که زیر نظر مجوزها داره کار میکنه، به نوعی داره یه مقداری برخی سینماگران تلاش میکنن که جلوتر برن و به این شکلی که سر تراشیده یک بازیگر زن هست در فیلم رو نمایش بدن. اما خب کنارش میدونیم که به خصوص دو سه سال اخیر فیلمای به نسبت زیادی ساخته شده که توش اصلا حجاب اجباری رعایت نمیشه و بازیگران زن توش حجاب ندارن، که به نظرم میرسه که اتفاقا خیلی هم داره دیده میشه اون فیلما. یعنی حتی افرادی که اونقدی جدی پیگیر نیستن سینمای ایران رو، اونها رو دیدن. دو تا فیلم شاخصی داره، کیک محبوب من هست و فیلم دانه انجیر معابد آقای رسولوف، که هر دو تو زمینه‌های مختلفی داستانشون روایت میکنن، دنیای متفاوتی دارن، ساختار متفاوتی دارن، اما وجه مشترکشون اینه که حجاب رعایت نمیکنن. در داخل ایران هم ساخته شدن و خب خیلی هم موفقیت‌های زیادی در خارج از ایران داشتن، هم از نظر جذب تماشاگر هم کسب جایزه‌های مختلف. اما تو داخل فعلا بحثات روی این موضوعه که در یه حد بازیگر زنی که موهاش تراشیده است رو نمایش بدن یا نه، که انگار قراره توی یه شکل خاصی تو این جشنواره فجر دور پیش رو نمایش بدن.
اشاره کردی به اینکه دانه انجیر معابد و کیک محبوب من تماشاگر هم داشتن خارج کشور، اکران عمومی میشه گفت موفقی هم داشتن هر دو فیلم در کشورهای مختلف.
درسته، کاملا اینطوره و خیلی رقم‌های فروش بالایی دارن، میتونه اونها رو تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم‌های ایرانی چند سال اخیر خارج از ایران بکنه، رقم‌های فروش خیلی بالایی رو داشتن. تازه اینا کنارش هم چند تا فیلم دیگری هستن که به اون اندازه این دوتا فیلم دیده نشدن، اما در سطح خودشون هم اونها خبرساز بودن. از فیلم منطقه بحرانی میتونیم نام ببریم که اون تو جشنواره لوکارنو تونست جایزه
علی احمدزاده
فیلمو بگیره، کارگردانش علی احمدزاده است.
اگه من رو بگیرم تو چیکار می‌کنی؟
فیلم دیگری داشتیم، من مریم بچه‌ها و 26 نفر دیگر، که تو جشنواره‌های مثل روتردام و گوتبرگ سوئد نمایش داشت. تو همین ماه‌های اخیر فیلم شاهد آقای نادر سایور بود تو جشنواره ونیز نمایش داده شد.
چی شده؟ همون همیشگی.
ببخشید امکانش هست رجاب کنی؟ این مور خدا آفریده که دل همسرتو ببره نه دل بقیه رو.
یه فیلمی بود به نام ماده تاریک، ماره کلیم لکزاده، که دو دوره گذشته یه جشنواره کالوویواری تو همین جمهوری چک نمایش داده شده بود. از یه جنبه های دیگه هم یه سری فیلمایی داشتیم که بازیگران زن شناخته شده توشون بدون حجاب نقش آفرینی کرده بودن اما در داخل ایران ساخته نشده بودن. شاخص‌ترینشون یک فیلم بود به نام هفت روز، مال علی صمدی احدی، کارگردانش بود، که اونجا ویشگاه آسایش برای اولین بار بدون حجاب ظاهر شده و داستان مرتبط با ایرانی داره. محمد رسولوف نویسنده فیلم نامش هست. اونم از یه جنبه‌هایی میتونه فیلمی باشه که محصول رسمی سینما ایران نباشه اما عوامل تولیدی از سینماگران ایرانی باشن.
کار باید به نتیجه برسه یا نه؟ بعدش هم الان خالی کنیم دوباره بعد از صفر شروع کنیم.
همه اینا نشون میده که یه جریانی تو سینمای ایران راه افتاده. دست کم تعدادی از سینماگران دیگه نمیخوان این سانسور رو رعایت بکنن و گفته میشه همین حالا هم فیلمای مختلفی، چه بلند به خصوص تو حوزه فیلم کوتاه، هم میگن که خیلی فیلمای متعددتر و بیشتری هست از این نظر ساخته میشن و تو این زمینه دارن این قانون و این سانسور حجاب اجباری رو به چالش میکشن.
و این ماجرای حالا فیلم حمید نعمت‌الله قاتل و وحشی در سینمای ایران در این بیش از 4 دهه که از عمر جمهوری اسلامی در ایران میگذره بوده، موارد این چنینی زن با سر تراشیده و فیلم ها نمایش داده شدن. فکر میکنی به خاطر چه هستش این همه چالش و جنجال حاشیه؟
به همش به همون موضوع حجاب برمیگرده دیگه، مسائلی که گفته میشن که از نظر فقهی اون چیزی که در داخل ایران و ادبیات
فکر میکنم به خاطر این اندازه نقشه هم هست، اینکه یک نقشه یک در طول مدت فیلم با سر تراشیده باشه احتمال توجه بیشتری رو جلب کرده.
اما معمولا مسئله ساز بوده خیلی، اون مثلا حضور فریما فرجامی در فیلم سر به آقای کیمیایی خیلی شاخص بود اما یک چند لحظه‌ای بود که در فیلم دیده میشد. بعدتر هم چند تا فیلم داشتیم، یک فیلمی بود که رویا تیموریان فکر میکنم
بله
نقش آفرینی کرده،
فیلم اوریون اگه اشتباه نکنم، بله. علی عصمتی زمانی،
علی عصمتی زمانی،
بله. زندان زنان بود، رویا نونهالی با سر تراشیده بود.
فکر میکنم فیلم دیگری بود که خانم مرضیه وفامهر بازی کرده بود که اتفاقا مسائل قضایی و برخوردهایی هم با خود ایشون پیش اومد و ناصر تقوایی همسرشون سالها درگیر در واقع این موضوع بود دست کم برای یک مدتی و همیشه این موضوع بحث انگیز شده بود دیگه و همچنان به نظر میرسه ادامه داره. اگر فیلم قاتل وحشی رو در جشنواره فجر نمایش بدن شاید بشه گفت که یک مقداری پیش رفته این موضوع، اما خود نمایش عمومی این فیلم و اینکه گفته هم شده یک سانس و فقط برای خبرنگاران در جشنواره فجر میخوان نمایش بدن این فیلم رو، نشون میده که این حساسیت ها و در واقع اختلاف ها درباره این موضوع در همون حدش تو خود سینمای رسمی ایران ادامه داره.
بله، مرسی ازت بابک غفوری آذر.
بگو به پا، بگو به روزهای تاریک، بگو به خاک، بگو به خون، بگو به این مرز باریک، بگو به زن، بگو به مرد، بگو به دور و نزدیک، بگو به اسم، بگو به نام، بگو به سرعت شلی. آه صدای خیابان، بارانی باز بر این بیابان، آه خورشید تابان، آفتابت را به دنیا به تابان.
آقا داماد و عروس خانم که جمهوری اسلامی باشن میرن سر سفره عقد میشینن، عروس خانم یه عالمه نازشفه میکنه برای آقا داماد، یه چند دفعه هم میره گل بچینه و ولی آخر سر یه بله بالا بلند و قشنگ با آقا داماد میده تا یه چند سالی بگذره، یه ذره نفسش بالا بیاد، یه ذره جون بگیره که بتونه بره سراغ مادر شوهر که اسرائیل باشه. البته این عروس خانم در خواب و خیال خودش ببینه که بتونه بلای سر مادر شوهر بیاره.
الان ما باید کل بکشیم فکر کنم.
فکر میکنم شرم نداری کل. نه نمیخواد، میگرده یه چیزی پیدا میکنم.
شرم یه کل بکش لطفا.
ولش کن. سپاس از شما شنونده گرامی که به سوال برنامه‌مون پاسخ گفته بودید. خب دوستان، میدونید که دو سه سالی هست که یک تنشی در روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان پیش اومده و بالا پایین هم کم نداشته این تنش.
بله، خب تنش توی چند ماه اخیر از اونجایی بالا گرفت که توی یه جلسه مذهبی در حضور امام جمعه اردبیل یه مداحی پاش شد، یا علمه بد و بیراگ و به الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه.
بله، خب خبر این جلسه مذهبی و توهین‌ها به گوش آقای علیف هم رسید و اونم واکنش شدیدی نشون داد و توی مصاحبه از جمهوری اسلامی خواست که با امام جمعه اردبیل که توی اون مراسم بوده برخورد کنه.
امام جمعه اردبیل که دید هوا پسه و آبم قطعه، سریع اومد گفت من شیب بام و کلن زد زیرش و اعلام کرد اون فردی که اونجا توهین کرد اصلا مداح نبود و ربطی به من نداشت و از این حرف.
بله، ظاهرا از بالا به ایشون گفته بودن که این قائله رو جمعش کن.
اما این وسط پای امام جمعه دیگه هم به میون وسط کشیده شد. یعنی کی؟
یعنی عبدالکریم عابدینی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین. ایشون در بیاناتی چند بدو بدو پرید بالای منبر و در دفاع از امام جمعه اردبیل گفت
خیلی ها اومدن موزگیری کردن در مقابل این بیادبی علیوف، اما اون ادبیاتی که مرحوم حاج قاسم سلیمانی سردار بزرگ مقاومت داشت، اگه بخوایم به اون زبان صحبت کنیم جا داره بگیم که اصلا لازم نیست که آیت الله عاملی امام جمعه نماینده ولی فقیه بخواد جواب تو رو بده، لازم نیست که دیگران بخوان به میدان بیاین. یکی از امامان جماعت یکی از مساجد استان اردبیل جواب تو رو بده، تو سرجه خودت مجبور هستی که بنشینی و دیگر یاوه‌گویی نکنی.
بله، خب ایشون ظاهراً، یعنی همین آقای امام جمعه قزوین، برخلاف امام جمعه اردبیل جهت وزش باد رو خیلی درست خوب تشخیص نداده بود و فکر میکرد که الان خیلی داره تریپ کوچه مردا و مرامدار محله رو برمیداره، در حالی که چی شد؟
در حالی که ایشون، یعنی اوشون، یعنی همین امام جمعه قزوین، همین هفته بدون هیچ توضیح استعفا داد و با مردم امام جمعه نپرور قزوین خداحافظی کرد.
آخه فلفل تو دهنی که بیموقع باز شه و قبل از اینکه جهت وزش باد رو بفهمه بیاد از همکار امام جمعهش دفاع کنه.
فقط سوالی که پیش میاد اینه که جمهوری اسلامی که تو کلکل با کشور کوچیکی مثل آذربایجان اینجوری کم میاره، امام جمعه خودشو وادار به استعفا میکنه، چه جوری ادعا میکنه که میخواد بره به جنگ آمریکا و اروپا و کل دنیا؟
واقعا همینا، اصلا یکی نیست به اینا بگه یه دقیقه اون دهن مبارک رو ببندید، انقدر سر به سر این اون نذارید که انقدر در برابر دشمنان فرضیتون شکست بخورید.
جلال میدونی چیه؟ کلا این آقای الهام علیف و این کشور آذربایجان واسه نظام اومد نداره. هلیکوپتر شهید هلیکوپتر بوده شاهای رئیسی، اونم چند دقیقه قبل از اینکه بره هوا و دیگه برنگرده با همین آقای علیف داشتش تو مرز خوشو بش میکرد.
بله، مسئولین باید مواظب باشن وقتی اونورا میرن، یا اگه میرنم با هلیکوپتر نرن.
ببین اونورا آخه یکم صعب العبوره. بله، یا باید با الاغ بری یا هلیکوپتر.
خب الاغ چه اشکالی داره با الاغ برم؟
ببین الاغ که اشکالی نداره. بله، اینا اشکال داره، ولی خب باید قبول کرد که در اثر سقوط از الاغ کسی به مقام رفیع شهادت نمیرسه.
از اینا بعید نیست، یهو دیدی رسیدم مهدی.
ببین آره، خب بستگی داره که چقدر تشنه نوشیدن شربت شهادت باشن.
اینا هم که تشنه همگی.
بله، خب دیگه پس ما همه توصیه ها رو کردیم بهشون دیگه، از گردن ما رد شد.
ببین چه خدماتی ما ارائه میدیم اینجا.
چمن بار سر به بار سمن بار دیدم از وطن دیر نه گزل وطن بار نازلیار نازلیار چی سیلیار یازلیار دلیمیز اپای گدیر شیرین سوزی سازلیار نازلیار نازلیار چی سیلیار یازلیار دلیمیز اپای گدیر شیرین سوزی سازلیار.
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس
خوش اومدید به میز ترانه. جان مریم ترانه ایه که اغراق نیست اگه بگیم چند نسل از ایرانی ها با اون بزرگ شدن و در فضای احساسی و ناب این ترانه رشد کردن. علاوه بر این میشه گفت که خواننده اصلی این ترانه هم درخشش خودش در دنیای هنر ایرانو با خواندن همین ترانه آغاز کرد. محمد نوری، هنرمند بزرگ و افتخار آفرینی که سالها قبل از انقلاب سال 57 با قدرت وارد عرصه هنر شد و با وجود همه مشکلات و گرفتاری‌های موسیقی در دوران بعد از این انقلاب هم تا پایان عمر پرفروغش در سال 1389 در عرصه خلق آثار ماندنی کم نگذاشت. آهنگساز ترانه جان مریم کامبیز مژدهیه، آهنگسازی که کم و گزیده کار کرده و در مصاحبه با پادکست مترونوم در مورد روند خلق این اثر اینطور توضیح داده.
جان مریم رو سال 1335 این آهنگ رو ساختم، دو سه روز طول کشید تا بالا پایینش کنم، ملودیشو اونطوری که الان هست با هم در بیارم، سرهم کنم. محمد نوری که از دوستان خوب من بود، اونم خیلی خوشش اومده بود از این آهنگو، بعد خواسته کلی با هم گپ زدیم و گفتم اگه که تو یه شعر قشنگ رو این بذاری و من خوشم بیاد یک دونه کراوات برات میخرم. اونم گفت باشه و رفت. سه چهار روز دیگه شعر جان مریم آورد که واقعا بسیار زیبا و بسیار با احساس گفته شده بود و منم خیلی خوشم اومد. گفتیم که قرار شد که پس حالا که شعرش هم گفتی پس خودت هم باید اجرا کنی دیگه.
و حالا بشنویم بخشی از اجرای اصلی و اولیه این ترانه رو با صدای محمد نوری.
جان مریم چشماتو با کن، منو صدا کن، شد حواس فیدگر و من خوشید وقت برسید که به این به سهرا مریم. چشماتو با کن، من را صدا کن، بشین روونه، بریم از اونه شونه به شونه به یاد اون روزها. آی نازنین مریم، باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، خوش میخوابیدم،
ناگفته پیداست که وقتی از بازخوانی حرف میزنیم، ترانه جان مریم در بالای جدول پرتکرارترین های موسیقی ایران قرار میگیره. پیانوی رضا روحانی و آواز سارا ناینی یکی از این اجراهاست.
باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، غم توی دلم زده، جوونه دونه بدونه، دل نمیدونه چه کنه با این غم. آی نازنین مریم.
اجرای ارکسترال دیگه ای از جان مریم وجود داره که نکته جالبش اینه که در اون نگینه امان اغلو خواننده تاجیک این اثر رو به همراه سارا ناینی میخونه و آرش فولادوند هم رهبری این ارکستر رو بر عهده داره. پایان خوبه که به قسمتی از اجرایی از جان مریم گوش بدیم که در سال 1398 در تالار وحدت تهران انجام شده. این اجرا رو رضا پیرجانی تنظیم کرده و حسین ضروری هم خوانندگی اون رو بر عهده داشته.
رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، درو کنیم کم.
Oh,
اصلا فراموش کن
به خدا،
اصلا اون سمت رو هم کومیرا بخون کافیه.
برسید وقت درو آقا مهدی،
وقت درو رسید دیگه. آره دیگه، آخرش وقت درو بریم سراغ ورزش ببینیم بله. که در دنیای ورزش چه خبر بوده. این آقای علیرضا دبیر اسمش دیگه، دبیر
بله.
رئیس فدراسیون کشتی که یک صحبتایی کرده بود چند وقت پیش راجع به علی دایی و اینکه آقای دایی اگر که میخواد وارد مدیریت فوتبال بشه باید بیزینس رو بذاره کنار. حالا کی گفته که اصلا آقای دایی دنبالش هم بری نمیادش؟
نمیاد اصلا، میگه من دیگه بر نمیگردم به ورزش.
بله. حالا این گفته که اگه میخواد برگرده باید بذاره کنار. چند وقتی گذشت از اون صحبتای علیرضا دبیر و بعدش آقای دایی یک دیدار فوتبال خیریه‌ای بوده
بله. دیروز مثل که دیدار خیریه‌ای بوده در تهران
چهارشنبه و... یا پنجشنبه.
آره یک مصاحبه آتشینی
کرد، جواب علیرضا دبیر رو داد.
بشنویم.
مدیریت اون نیست که ما بریم تو عراق و لبنان و نمیدونم سوریه و فلان و بیسار استادیوم درست بکنیم، تو رزوممون تو کارناممون بعضی مدیران بیارن که ما تو عراق استادیوم زدیم، در حالی که تو همون استادیوم به تیم ملی ایران فوش میدن، بعدش تو همین استادیوم ما دام خلیج عربی برگزار میکنن، ما تا کی باید خاموش بمونیم؟
بله
بله، به هر حال علی دایی الان به خاطر مواضعی که در حمایت از مردم ایران گرفته تو این چند سال اخیر یکی از محبوب ترین شخصیت های ورزشیه و ما هم با آقای دبیر توصیه میکنیم با علی دایی در
نیافت. ماجرا حواشی هم از اونجا شروع شد که یک دیدار دوستانه بود برای مثلا افتتاح ورزشگاه آزادی که توش علی دایی رو دعوت نکردن، تیم منتخب
98
بود درست شهرمان؟
بله
آره آره. بعد دلیلش همین بود که یه دیدار دیگه ای برگزار شده بود توی مشهد و توی رختکن یه سری از مسئولین دولتی وارد رختکن شدن، یه سری بازیکن خوشحال و یکی دنبال جایزه و تشویق گرفتن بود، آقای دایی خوش زد به خواب.
خیلی هم پابلو، یعنی واقعا
اونا را نبینه. یه حرفای بامزه دیگه هم علی دایی زد و خیلی جالب بود. علیرضا دبیر گفته بود که من انقدر کار میکنم شبی 3 ساعت میخوابم.
آره.
و علی دایی برگشت گفتش که ببین من موقعی که مربی تیم ملی فوتبال بودم و تیم داشتم و فلان شب 8 تا 10 ساعت میخوابیدم.
درست.
برای اینکه آدم باید بخوابه. اون کسی که شبی 3 ساعت میخوابه معلوم نیستش که کارش چی در میادش.
احتمالاً مدیریت احمدی نژادی دیگه دقیقا. که نخواب و فلان کنه. یه وقت داریم یه سری هم به استقلال پرسپولیس و این حرفا بزنیم و ماشاءالله اصلا اون که خودش هفت تا کافه فردا رو باید بزنیم برای
بله.
اینا
بله آقای موسیمانه مربی استقلال رفتش امارات پولشو اونجا از بانک بگیره، رفت و گفتن که خبری نیست، حساب خالیه، فسخ کرد و رفت و بعد این حواشی رو داستان.
آره بشنویم که جواد خیابانی یه سری صحبتای کرده روی آنتن زنده تلویزیون ایران، بعد حالا برمیگردیم ما هم یه حرفایی میزنیم.
آیا آقا جواد مدیرانی که در اون وقت این کار رو میکنن و الان نیستن میان پاسخ بدن؟
پاسخ که نمیدن.
آیا قانونی براش تعریف شده؟
آقا پاسخ که نمیدن، دو قرتونیمشون هم باقیه.
دو تا بازیکن بوسنیایی، این بازیکن بیکفیت سرمربی به این شکل اومده.
چقدر رفت بود برای 300,000 دلار آره؟
برای بوسنیایی
برای دو تا آره.
حدود 400-500.
چقدر دقیقاً چقدر؟
فکر کنم حدود 400 دلار آره.
بله بله، اصلا دو تا بازیکن هیچکی ندیدشون.
یک ثانیه هم بازی نکردن.
بسش. کی اومد؟ چه جوری رفتن؟
آقا
خود آقای موسیمانه هم میره شکایت و غرامت و داستان خود آقای موسیمانه هم ادامه داره.
آقای تاج، خبرنگار نباید کشیده بشه به دادگاه، خبرنگار داره کارش انجام میده، اینا باید کشیده بشن به دادگاه.
آره. یکم سخت با جواد خیابانی هم عقیده باشی نه؟
دیگه آره دیگه واقعا سخته. آره.
ولی خب آره حرفا درست بود و واقعا افتضاح مدیریتی در باشگاه‌های بزرگ ایرانی با این همه خرجی که توشون میشه.
اصلا پولای عجیب غریب، میلیون دلار، میلیون یورو
حساب...
همینجوری
ببین حساب کتابی که کردن تو همین فصل استقلال پرسپولیس حدود 7-8 میلیون دلار رو به باد دادن، یعنی اصلا هی بازیکن اومده رفته، بازیکن اومده رفته، همین بازیکنای بوسنیایی که مثلا استقلال بله مدیریت بله. اولش چند تا مدیر عوض کرده استقلال الان تو این 7-8 ماه فصل
در سه تا مربی فقط عوض کرده
الان یا الان ثبات مدیریتی در استقلال. و تو پرسپولیس هم کمابیش همینطور.
پرسپولیس هم که الان یک مهاجمی آوردن انگار که 800 هزار دلار قراردادش بوده، آقای کارلوس ژائو، درست میگم
ژائو،
و یه گل زد الان که فسخش کردن که بره یه دونه بازیکن دیگه جاش بگیرن، 400 هزار دلار بهش دادن
دیگه. 800 هزار تا میخواست، بالاخره چونه زدن.
نه یه پولی هم گرفته بود از
قبلم، گرفته بود. یعنی 800 تا خیلی حال میده، چه شغل خوبی دارن این بازیکن.
نیم فصل اومد یه دونه گل زد و 800 هزار.
الان مسعود جمعه استقلال هم تو همون مسیره،
اونم
احتمالاً یه گل زده، یه گلش زده، الان یه سری بازی میشینه رو نیمکت، بعد دعواش میشه، بعد میره فصل میکنه.
میخواستن باش فصل کنن ولی نشدش، یعنی هستش فعلا.
من آرزو میکنم یک بازیکن درجه 8 اروپایی بودم که میومدم ایران یه چند ماهی خوش میگذروندم، یه پول تو پولی هم میگرفتم،
میگرفتی و میرفتی. بله
اینجوری
آقا جلال تموم شد،
تموم شد. ای بابا
دیگه تموم شد و باید بریم سراغ، بریم فوتبال بازی کنیم.
بیا فوتبال ببینیم. امروز پرسپولیس
و فولاد بازی داره روز جمعه، باید دید تقابل یحیی و مربی جدید پرسپولیس کارتال. کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن ما و
شما.
یک کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باز مرو ببو آسو شنید، توی اون